به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. موضوع صحبت این نوبت توحید و شرک است. توحید یکی از اساسی ترین مقولات در فکر دینی اسلام هست. یکی از پایه‌ای ترین و اساسی ترین مقولاتی که در دیانت ما مسلمانان مطرح هست همین توحید هست. گزافه نیست اگر بگوییم که توحید در حقیقت شالوده و زیربنای فکر دینی است. بر این شالوده و بر این زیربناست که امارت دیانت ما مسلمانان بنا میشه. برخی از بزرگان ما همچون مرحوم دکتر علی شریعتی گفتند که وقتی که صحبت از تقسیم بندی مقولات دینی به اصل و فرع هست، ما باید بگیم که فقط یک اصل در اسلام بیشتر نداریم و اون اصل توحید هست. سایر اعتقادات دینی ما مثل نبوت، معاد، امامت و غیره همگی منشعب از اصل توحید هستند. همگی شاخه هایی هستند بر ساقه درخت توحید. معنای این سخن این هست که همه باورها، اعتقادات و گزاره های الهیاتی ما باید به نور توحید دیده بشن و فهمیده بشن. یعنی به همه این مقولات باید نگاهی داشت از منظر توحید. و این نکته فوق‌العاده مهمی است که بسیاری اوقات در مباحث اسلام شناسی توجه کافی به اون نمیشه. ما هم میتوانیم یک درک توحیدی از مبانی دینی و الهیاتی خودمون داشته باشیم و هم یک درک غیر توحیدی. لذا شایسته است که ما مسلمانان با توحید آشنایی عمیقی پیدا کنیم، چرا که بنیاد فکر دینی در دیانت ما اجالتاً همین اصل توحید هست. با عنایت حق در این برنامه در حد بضاعت ناچیز علمی خودم توضیحاتی و نکاتی رو در ارتباط با مسئله توحید با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. اجازه بدید شروع کنیم با معنای لغوی واژه توحید. توحید از ریشه وحده هست به معنای یکی ساختن. وقتی که در یک امری، یک چیزی تعدد وجود داره، تفرق وجود داره، چندگانگی وجود داره، اگر ما اون تعدد و تفرق رو به وحدت تبدیل کنیم، اون وقت بر اون امر توحید رو حاکم کردیم. لذا توحید یعنی تفرق و چند پارگی رو به امر واحد تبدیل کردن، به امر واحد تحویل کردن. اون واژه‌ای که در مقابل توحید قرار می‌گیره، نقیض توحید هست، شرک هست. شرک یعنی شریک قرار دادن برای چیزی یا امری قائل به مباشرت و مشارکت بودن. و طبیعی است که هرگاه در یک مجموعه‌ای، در یک امری چندگانگی وجود داشته باشه، مشارکت و مبارشت وجود داشته باشه، زمینه برای تفرق و چند پارگی هم فراهم هست. لذا ما مقوله توحید داریم در الهیات اسلامی و همینطور مقوله شرک نقیض اون هست. حالا اینجا ما با یک سوال اساسی مواجه هستیم در همین ابتدای کار، و اون این هست که اگر توحید به معنای یکی ساختن هست، ما یکی ساختن چه امری رو مراد داریم؟ ما به دنبال یک کاسه کردن چه امری یا چه چیزی هستیم؟ اگر ما تاریخ تکوین اندیشه دینی در نزد مسلمانان رو مرور کنیم، لاجرم خواهیم دید که به این سوال پاسخهای گوناگونی داده شده. یعنی مفسران، متکلمان، فیلسوفان و عارفان مسلمان از منظرهای مختلفی وارد پاسخگویی به این پرسش شدند. بر مبنای مشرب فکری خودشون و ذوقی که داشتن، دیدگاه‌های خودشون رو پیرامون این سوال فربه مطرح کردند. صحبت‌ها و سخن‌های نیک فراوان گفتند، اما اجالتاً همه این سخن‌ها هم عین هم نیستند و ما چنین انتظاری هم نباید داشته باشیم، چون که به هر حال اونها ازواق و مشرب‌های گوناگونی داشتند. اجالتاً نقطه شروع ورود به این پاسخگویی به این سوال، یعنی که در یکی ساختن ما به دنبال یکی ساختن چه چیزی هستیم، نقطه شروع برای هر مسلمانی یکی ساختن خداوند هست. یعنی در امر الوهیت برای خداوند قائل به شریک نبودن، برای او مباشر قائل نبودن، امر الوهیت رو چند پاره و تک تک نکردن، همون چیزی که در شعار مسلمانان اولیه مطرح بود، لا اله الا الله. لا یعنی نه یا نیست، لا اله، اله هم یعنی معبود، الا مگر الله. الله اسم خاص هست، فتحای خداوند نیست، مثل رحمان، رحیم، حکیم، خبیر، لذا قابل ترجمه هم نیست. اما فارسی زبانان عموماً الله رو مترادف با خداوند میگیرن. لا اله الا الله یعنی معبودی نیست الا خداوند. این شعار محوری مسلمانان در دوران اولیه اسلامی بود تا به امروز. این نقطه شروع در پاسخگویی به این سوال هست. اما توحید با اذعان کردن به وحدانیت خداوند شروع میشه، یکی ساختن خداوند شروع میشه، یعنی یک خدایی، اما در اون محدود نمیمونه. توحید یعنی یکتایی خداوند و شرک یعنی چندتایی مسئله الوهیت. اما این باور و اعتقاد، توحید و شرک، به اون محدود نمیشه، یه چیزی فراتر از باور و اعتقاد ذهنی صرف هست. هم شرک و هم توحید دایره معنایی بسیار وسیعی دارند، ذو بطون هستند، ذو وجوه هستند، هم لایه‌های سطحی دارند و هم لایه‌های عمیق‌تر. اگر بنده بخوام در این برنامه کلاس بندی بکنم مطالب رو، باید بگم که شرک و توحید رو حداقل و دست کم در سه حوزه مختلف میشه بررسی کرد. یکی حوزه پرستش هست که شرک و توحید در اون حوزه مدخلیت دارند. پرستش همون چیزی که در انگلیسی ورشیپ نامیده میشه. حوزه دوم حوزه نفسانی است، یعنی حوزه درونی آدمی، احوالات درونی انسان، این که آیا انسان یک وجود چند پاره داره یا یک وجود یک پارچه. حوزه سوم حوزه اجتماعی است، یعنی مناسباتی که انسان با بیرون از خودش داره، مناسبات او با سایر انسان ها. این حوزه اجتماعی فوق العاده حائز اهمیت است، چرا که شرک و توحید تأثیر متناسب با خودشون رو، بازتاب متناسب با خودشون رو در رفتار آدمی خواهند داشت، بازتاب متناسب با خودشون رو در خلقیات آدمی، در منش آدمی، در اخلاق او خواهند داشت. اجالتاً دست کم در این سه حوزه میتوان از شرک و توحید سخن گفت. و همینجا باید هم اضافه کنم که در کنار اینکه توحید و شرک ذو بطون و ذو معانی هستند، هر دوی اینها اشکال و صور مختلفی هم دارند. هم یک اشکال ساده و ابتدایی دارند و هم یک اشکال پیچیده و عمیق‌تر. این اشکال پیچیده هستند که شناسایی اونها را قدری برای ما دشوار می کنند. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم، اجازه بدید در بقیه وقتی که در این نوبت داریم شرک و توحید رو در حوزه پرستش با هم بررسی کنیم. شرک و توحید در حوزه پرستش یا ورشیپ چه معنایی داره و چه چیزی رو افاده می کنند این دو مقوله؟ یکی از لوازم دیانت پرستش هست. یعنی شما اگر به همه ادیان در عالم نگاه کنید، لاجرم خواهید دید که یکی از ارکان اساسی همه ادیان مسئله پرستش هست. و البته باید گفت که دعوت به پرستش اختصاص به ادیان نداره. اینطور نیست که پیروان ادیان فقط درگیر امر پرستش باشند، بلکه میتوان گفت که پرستش اساساً ملائم و سازگار هست با سرشت آدمی. همه آدمیان به درجات نیاز به پرستش دارند. اما اون چیزی که متفاوت هست بین انسان‌ها موضوع پرستش هست. یعنی آدمیان همگی فارغ از این که دیندار باشند یا نباشند به امر پرستش اهتمام می‌ورزند، چیزی یا امری رو می‌پرستند. اون چه که متفاوت هست بین آدمیان، فرق فارق هست بین آدمیان، موضوع پرستش هست. یعنی که انسان چه چیزی رو می‌پرسته. آدمیان می‌توانند امور مختلفی رو بپرستند، چیزهای مختلفی رو بپرستند، هم مقام اونها چیزهای مختلفی باشه. این موضوع بسیار مهمی است که مایلم ان شاء الله در انتهای این برنامه دوباره بهش برگردم و توضیحاتی رو درباره موضوع پرستش با شما میان بگذارم. اما اگر ما به دوران مرجع اسلامی یعنی دوران بعثت پیامبر اکرم برگردیم، خواهیم دید که در شبه جزیره عربستان در اون دوران شکل رایج پرستش پرستش بت‌ها بود، یعنی بت پرستی یا به تعبیر انگلیسی idolatry. این شکل رایج پرستش در اون دوران بود. بت پرستی یکی از اشکال شرک است. در اون زمان هر خاندانی، هر قبیله ای یک بتی داشت، یعنی از چوب یا سنگ بتی رو می تراشیدند و اون رو عبادت می کردند. خانه کعبه هم در اون دوران مرکز تجمع بت‌ها بود، هرچند که خانه کعبه توسط ابراهیم خلیل علیه السلام برای توحید پایه‌گذاری شد و ساخته شد، اما تدریجاً خانه کعبه تبدیل شد به پانتئونی برای بت‌های اعراب در اون زمان. بت هر فرد، هر خاندان و هر قبیله ای دست کم نماد دو چیز بود. بت هم نماد امر مقدس بود، یعنی اینکه یک شیء مقدسی تلقی میشد و افراد در اون بت چیزی بیشتر از یک تکه سنگ، یک تکه چوب میدیدن، اون رو نمادی برای امر مقدس بهش نگاه میکردن. و بنابر قرآن کریم حتی بتان رو به عنوان شفیع و واسطه برای رفع حوائج خودشون هم در اون زمان میدانستن. لذا این نکته اول هست که بت‌ها نماد امر مقدس بودند. اما نماد موقعیت اجتماعی مردم هم بودند و این نکته بسیار حائز اهمیتی هست. یعنی بت نماد موقعیت طبقاتی یک فرد، یک خاندان و یک قبیله هم بود. هر قبیله‌ای، هر خاندانی به تناسب موقعیت طبقاتیش، به تناسب سطح معیشتی که داشت، یک بت مخصوصی برای خودش داشت. فی المثل خاندان قریش که در ساختار قدرت در اون دوران فرادست بودن، موقعیت مسلط رو داشتن، بت‌های اونها از جنس سنگ‌های قیمتی بود. خاندان‌های دیگر، قبیله‌های دیگه که اونها وضع معیشتی و اقتصادی چندانی نداشتن، بت‌هاشون از جنس چوب بود و از سنگ معمولی. تا میرسیم به اون خانواده‌ها، افرادی که بسیار فقیر و تهی‌دست بودن، بت‌های اونها غالب اوقات از جنس خمیر نان بود و وقتی هم که قحطی می‌آمد، اونها بت خودشون رو هم از فرط گرسنگی ممکن بود بخورن. در همون دوران جاهلیت عرب هم بین امر مقدس و امر سیاسی تعامل وجود داشت، بین امر دینی و امر سیاسی داد و ستد وجود داشت، همونطوری که امروز هم این قاعده برقرار هست. لذا هر قبیله ای موقعیت طبقاتی و اجتماعی خودش رو مرهون بتش بود. قبایلی که در ساختار قدرت موقعیت مسلط رو داشتن، سلطه خودشون، تفوق و برتری خودشون رو ناشی از بت‌ها می‌دانستند، یعنی مشروعیت موقعیت خودشون رو وامدار بت‌های خودشون بودن. حالا پیامبر اکرم ظهور می‌کنه به تأثیر از ابراهیم خلیل علیه السلام، دعوت به توحید می‌کنه، یعنی با بت‌پرستی رایج در اون زمان سر سازش نداره. او مردم رو دعوت میکنه به پرستش خداوند یکتا که در امر الوهیت شریکی نداره، مباشری نداره، لا مکان و لا زمان هست. خب طبیعی است که چون امر دینی و مقدس با امر اجتماعی و سیاسی در تعامل هست، هرچند که دعوت پیامبر اکرم یک دعوت دینی بود، اما یک پیامدها، یک کانسیکونس هایی رو هم برای ساختار قدرت در اون زمان داشت. لذا هرچند که پیامبر در بادیه امر، در ابتدای کار، صراحتاً با نظام اشرافیت، نظام طبقاتی اون دوران مبارزه آشکار نمی کرد، اما همین دعوت او به توحید، مبارزه او با بت پرستی، تلویحاً مبارزه ای بود با مبنای مشروعیت در نظم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی موجود. یعنی وقتی که پیامبر با بت پرستی مبارزه می کرد، مبارزه با نظام طبقاتی که منبعث از اون نظام بت پرستی بود هم میشد. بزرگان قریش نسبت به این پیامدهای سیاسی و اجتماعی دعوت توحیدی پیامبر کاملا واقف بودند. میدانستند که اگر این دعوت توحیدی پیامبر در جامعه اونها ریشه بدواند، قائلین زیادی برای خودش پیدا کنه، نظم اجتماعی سیاسی موجود هم به هم خواهد ریخت. لذا اونها در مبارزه با دعوت پیامبر اسلام، مبارزه مرگ و زندگی رو می دیدن و لذا از همون ابتدای کار هرچه در توان داشتن، با همه سرمایه خودشون، با هر سلاحی که داشتن، به مبارزه با پیامبر اکرم و دعوت او پرداختند. به آزار و اذیت یاران او پرداختند. اونها را از شهر و دیار خودشون آواره کردند و در دوران آوارگی هم در مدینه دست از سر اونها بر نمی داشتن و مسلحانه با اونها به مبارزه پرداختن و همونطور که می دانیم در انتها مغلوب هم شدند. وقتی که پیامبر اکرم با یارانش مکه رو فتح کردن، اولین کاری که کردن بت‌ها رو از خانه کعبه دور ریختن، بت‌ها رو سرنگون کردن. اما سرنگونی بت‌ها طبیعتاً یک معنای مهمتری هم داشت، یعنی سرنگونی بت‌ها در حقیقت مساوی بود با سرنگونی نظام اشرافیت جاهلی در اون زمان. یعنی طبقات مسلط که امتیازات مالی خودشون، امتیازات اجتماعی و سیاسی خودشون رو از بت‌ها می‌گرفتن، اون طبقات هم به ناگهان واژگون شدن، اون موقعیت مسلط خودشون رو دیگه از دست دادن. البته برخی میپندارن که با سرنگون شدن بت‌ها، با دور ریخته شدن بت‌ها از خانه کعبه، در حقیقت بت‌پرستی برای همیشه از تاریخ مسلمانان رخت بربست و محو شد، که البته این یک درک و تصور نادرستی هست. بله، در بین مسلمانان اون شکل بدوی، شکل ابتدایی بت‌پرستی، یعنی پرستش چوب و سنگ، از بین رفت. اما اشکال پیچیده تر بت‌پرستی برای همیشه تاریخ ماندگار هست. یعنی امروزه دیگه اون شکل ابتدایی پرستش چوب و سنگ دیگه در بین مسلمانان رایج نیست. اما هرچه که جامعه ها پیشرفته تر میشن، هرچه که ساختار اجتماعی جوامع پیچیده تر میشه، بت‌پرستی هم اشکال پیشرفته تر و اشکال پیچیده تری هم پیدا میکنه. لذا نکته ای که میخوام بر اون انگشت تأکید بگذارم این هست که پرستش چوب و سنگ فقط یک شکل خاص از بت‌پرستی بود، نه اینکه تنها شکل ممکن از بت‌پرستی باشه. لذا هر نسلی از مسلمانان در هر عصری باید مصادیق بت رو در متن جامعه خودشون مشخص کنن، در متن نظام فرهنگی و اجتماعی که خودشون زندگی میکنن، در اون عصر مصادیق بت‌پرستی رو شناسایی کنن. و لذا این یک جهد فکری هست که باید مستمراً در تاریخ مسلمانان صورت بگیره، یعنی تعیین مصداق کردن در هر برهه‌ای از تاریخ برای بت‌پرستی. اما بت‌پرستی یک معنای عمیق‌تری هم داره که باید با اون آشنا شد. معنای عمیق‌تر بت‌پرستی چی هست؟ ببینید، بت معنای عمیق‌ترش این هست: وقتی که آدمی یک چیزی رو خودش می‌سازه و بعد ساخته خودش رو به عنوان معبودش پرستش می‌کنه، اون بت‌پرستی هست. حالا اون ساخته انسان، تولید شده انسان، چه یک شیء باشه، چه یک باور و اعتقاد یا یک تئوری علمی و الهیاتی باشه، اون چه که انسان می سازه، چه تکنولوژی باشه، چه ابزار باشه، چه نظریات علمی باشه یا نظریات دینی و الهیاتی، اگر برای انسان به صورت معبود درآمد، اگر انسان اون رو پرستید، در حقیقت بت پرستی کرده. حالا اینجا البته یک سوال مهمی وجود داره و اون سوال این هست که چرا پرستش دست ساز انسان راه به باطل میبره، ایجاد فساد میکنه. چرا اگر انسان دست ساخته خودش رو به چشم مقدس نگاه کرد، اگر به دست ساخته خودش، به تولید خودش تقدیس بخشید، چرا این راه به باطل میبره؟ چرا ایجاد فساد میکنه؟ پاسخش این هست: هر چیزی که انسان میسازه و خلق میکنه، چه ابزار و تکنولوژی باشه، چه تئوری‌های علمی و الهیاتی، اینها همگی، بله البته، نشان از عقلانیت انسان دارند، حاوی کوشش عقلی بشر هستند، اما به موازاتش حاوی ضعف‌ها و کاستی‌های بینشی بشر هم هستند. در بردارنده کاستی‌های معرفتی بشر هم هستند. هر تکنولوژی، هر ابزار، هر تئوری که بشر می‌سازه و تولید می‌کنه مطلق نیست، حد اعلای ممکن نیست، از اون میشه هنوز فراتر هم رفت. یعنی ما هر چیزی که تولید میکنیم به هر حال یک نقصی، یک کاستی هم داره. حالا وقتی که انسان دستساز خودش رو پرستش میکنه، تلویحاً به معنای پرستش کاستی ها و نقصان ها هم هست. یعنی وقتی که دستساز آدمی تقدیس شد، دیگه رفته رفته آدمی نقصانها و کاستیهای اون رو نمیبینه، به اون نقصانها و کاستیها توجه نداره، ولذا کاستیها تصحیح هم نمیشن. لذا میخوام این رو عرض کنم که بت‌پرستی همواره یک نظام بسته هست، یا به تعبیر امروزی ترها در زبان انگلیسی idolatry is a closed system، یک سیستم بسته ای هست که انواع محدودیت ها و بن‌بست ها رو برای آدمی ایجاد میکنه. در اون آدمی راکد میمانه، دچار از رشد ماندگی میشه، محدود میشه، محدودیت آدمی برای خودش ایجاد میکنه. و از اون فراتر، وقتی که یک شیء یا یک امری تقدیس شد، رفته رفته اون امر آدمی درش حیران میمانه، آدمی مقهور اون میشه، مبهوت اون میشه. یعنی تدریجا اون امر بر صاحبش تفوق پیدا میکنه. تکنولوژی، ابزار و غیره اگر به شکل بت در آمدن، به جای اینکه اونها خادم انسان باشن، حالا انسان هست که خادم اونها میشه. به جایی که اونها به انسان خدمت کنن، انسان در خدمت اونها قرار میگیره. این یک حقیقتی است که ما آدمیان قرن بیستم به رأی العین در جامعه های خودمون میتونیم ببینیم. بارزترین شکل این حقیقت در عصر حاضر همین تکنولوژی و اقتصاد هست. تکنولوژی برای انسان امروز به شکل بت در آمده. از همین رو به جای اینکه تکنولوژی در خدمت انسان باشه، انسان در خدمت تکنولوژی قرار گرفته. به جای اینکه کارخانه ها، فعالیت های اقتصادی در خدمت رشد انسان ها باشن، در خدمت رفاه بیشتر توده های مردم باشن، این توده های بشر هستند که در استخدام کارخانه ها و فعالیت های اقتصادی هستند. یعنی به شکل عجیبی انسان مقهور و منکوب دستساز خودش شده. این یک واقعیتی است که همه جامعه شناسان و روانشناسان مدت‌های مدیدی است که دارن نسبت به این هشدار میدن و ما رو بر حذر می‌دارن. میخوام حالا این عرض کنم که اگر ما توحید رو در این کانتکستی که الان ذکرش رفت بفهمیم و معنا کنیم، خواهیم دید که بعثت پیامبران ابراهیمی من جمله پیامبر اسلام چقدر یک امر مترقی بوده، یک دعوت اومانیستی و انسانگرایانه بوده. چرا که وقتی که انسان در دستساز خودش یعنی بت محدود شد، اون رو تقدیس کرد و معبود خودش قرار داد، انسان در همون محدود میشه، دیگه از اون فراتر نمیره. مثل یک آب راکدی میشه که در دراز مدت به یک گنداب تبدیل خواهد شد. پیامبران ابراهیمی آمدند تا به مردم بگویند که بت چی هست و چرا نباید انسان بت پرست باشه. آمدند تا نشون بدن انسان چگونه ناخواسته و از سر غفلت میتواند برای خودش بت بسازه. و بعد اونها راه برون شو رو هم به آدمیان نشون دادن، توحید، و گفتن که اگر میخواهید از این محدودیت ها خارج بشید، اگر میخواهید این بنبست ها رو بشکنید، اگر میخواهید این سیستم بسته بت پرستی رو به یک سیستم باز تبدیل کنید، راهش توحید هست. یعنی سر تعظیم در برابر یک آستان در زندگی فرو آوردن و اون حقیقت برتر، حقیقت متعالی یعنی خداوند هست. این اجالتاً اون چیزی بود که پیامبران ابراهیمی من جمله پیامبر اسلام ابناء بشر رو به اون دعوت می‌کردن. با توجه به توضیحاتی که الان دادم، حالا شاید ما بتوانیم عمق این آیه شریفه در قرآن کریم رو بهتر بفهمیم. در سوره مبارکه جن آیه 15 آمده: فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا. آن کس که اسلام آورد رشد کنان آزاد می شود. آن کسی که اسلام می آوره یعنی تسلیم امر متعالی میشه، تسلیم امر واحد میشه در زندگی، امر مقدس واحد، رشد کنان آزاد میشه. اون دیگه در محدودیت نیست، در یک سیستم بسته زندگی نمی کنه. لذا اگر ما مسلمانان می خواهیم عیار ایمان خودمون، عیار توحید خودمون رو بسنجیم، باید با میزان آزادگی و میزان رشد فکری و معنوی خودمون اون رو بسنجیم. فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا. لذا با توجه به این توضیحات باید گفت که بت پرستی به عنوان یکی از اشکال شرک خیلی امر پیچیده ای هست، بسیار پیچیده هست. ما عموما فقط با اون شکل بدوی و ابتدایی بت پرستی در دوران اولیه اسلامی آشنایی داریم، اما بت پرستی بسیار پیچیده هست، بسیار پردامنه هست. یک تجلی بسیار ظریفی هم بت پرستی داره که شناخت اون بسیار کار دشواری هست، با سهولت امکان پذیر نیست. عارفان ما به این تجلی ظریف از بت پرستی توجه کردند و آموزش هایی هم در این زمینه دارند که حیفم میاد در این برنامه درباره اون توضیحاتی رو اینجا مطرح نکنم. اون تجلی ظریف بت پرستی که عموما عارفان ما تعلیم دادن چی هست؟ اون تجلی راجع هست به ایده ها و تصورات آدمی، اون حوزه ایده ها و تصورات آدمی. ببینید، انسان چه در حوزه طبیعت، چه در حوزه علوم تجربی و اجتماعی و چه در حوزه فلسفه، دین و الهیات ایده هایی داره و تصوراتی داره. حالا در هر مقطعی از زندگی آدمی یک رشد عقلانی خاصی داره، عقلانیت او در یک سطح خاصی هست و همینطور رشد معنوی و کمال ویژه‌ای هم داره، پختگی خاصی هم داره. به نسبت این پختگی و رشد عقلی و معنوی که داره، دانسته ها و دانش هایی هم داره. یعنی در هر مقطعی، در هر برهه‌ای از زندگی آدمی به تناسب رشد عقلیش دانسته ها و دانش هایی داره و به طور کاملا طبیعی دلبسته به اون دانش ها و دانسته های خودش هم هست. حالا بسیاری اوقات اون دانسته ها، اون دانش ها برای آدمی به صورت بت در میان، به صورت بت در میان، یا به تعبیر دینی اون دانش ها و دانسته ها خدای آدمی میشن و آدمی دیگه اونها رو پرستش میکنه، اونها رو عبادت میکنه. دچار این توهم میشه آدمی که به قله دانش در اون حوزه رسیده، حق همانی هست که در اون لحظه مکشوف او شده. دچار این توهم میشه که هر چه یافتنی هست در اون حوزه رو بهش دست پیدا کرده، کشف کرده اونها رو. اما همین که قدری جلوتر میره، عقلانیت او بالاتر میره، رشد عقلی بیشتری پیدا میکنه، چند گام پیشتر میره، حقیقت در یک شکل متعالی تری بر او خودش رو عرضه میکنه. او یک تصویر رفیع تر، یک تصویر عظیم تری از حقیقت پیدا میکنه و وقتی که چشمش به اون حقیقت، اون تصویر رفیع تر از حقیقت افتاد، به کاستی اون تصویر پیشینی، اون ایده های پیشینی خودش واقف میشه، بت تصورات پیشین خودش رو میشکنه. اما شکستن بت اون تصورات پیشین به معنای این نیست که او اصلا بت پرستی رو ترک کرده، بت پرستی رو شکسته. او یک بتی رو میشکنه اما یک بت جدیدی رو جایگزین میکنه. این در حقیقت مسئله ایست که فرد ما آدمیان در زندگی روزمره با اون دست و پنجه نرم میکنیم. باید حقیقتا این معنا رو هضم کرد و نسبت به اون واقف بود. یعنی ما آدمیان همگی و علل عموم همواره در عالم تصورات خودمون، ایده های متنوعی که داریم، در یک لحظه داریم یک بتی رو میشکنیم و یک بت دیگری رو جایگزین اون میکنیم. هم در حوزه علوم تجربی و علوم انسانی، هم در حوزه فلسفه و هم در حوزه الهیات و دین، هر روز ما آدمیان این کار رو داریم انجام میدیم. یعنی تصورات و ایده های خودمون رو بت میکنیم اما نسبت به این بت‌سازی خودمون آگاهی نداریم. نمیدانیم که داریم بت تصورات خودمون، بت ایده های خودمون رو میپرستیم و عبادت میکنیم. بت دیگران رو میبینیم، اونها رو نکوهش و سرزنش میکنیم، اما نادرن اتفاق میفته که در آینه نگاه کنیم و ببینیم که خودمون هم بت‌پرست هستیم. یعنی اینقدر با بت‌های خودمون ما نزدیک هستیم که بت بودن اونها رو نمی‌بینیم، نسبت به اونها غافل هستیم. شیخ محمود شبستری، عارف جلیل القدر متقدم ما مسلمانان، یک سخنی داره که ظاهرش بسیار کفرآمیز به نظر میرسه، اما در باطنش یک حقیقتی نهفته هست که اجالتاً همین صحبت الان ما رو در بر داره. شیخ محمود شبستری میگوید: مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. چه توصیف عمیقی رو میکنه شیخ محمود شبستری. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. یعنی چی این گفته شیخ محمود؟ یعنی وقتی که دین در بین آدمیان زیست شد، در بین آدمیان دچار تاریخیت شد، رفته رفته به شکل باورها و اعتقادات ذهنی در میاد، به صورت یک دوگمهایی در میاد، یک دوگمهای فرمال، یک دوگمهای رسمی پیدا میکنه. امر مقدس، امر الهی که بنا به تعریف نامحدود هست، در یک قالب‌های تنگ الهیاتی قرار میگیره، محدود میشه. و وقتی که اون امر مقدس متعالی نامحدود قالب بندی شد در محدوده تئوری‌های الهیاتی قرار گرفت، اون موقع هست که اون باورها و اون اعتقادات به شکل بت در میان. کما بیش همه ما هر روزه این کارها را هم میکنیم. مشکل حالا اینجاست که برای غالب ما آدمیان از این بت‌سازی هیچ گریزی نیست. مایلم دوباره به این امر تاکید کنم. ببینید، برای ما آدمیان صرف نظر از این که در چه مرتبه علمی هستیم، تا کجا رشد عقلی پیدا کردیم، گریزی هم از این بت‌سازی ایده‌ای و تصوری نداریم. اما یک کار میشه کرد، یک کار میتوان کرد که خیلی هم از قضا راهگشا هست. اون کار چی هست؟ این که ما نسبت به بت‌سازی خودمون آگاه باشیم، بدانیم که داریم بت میسازیم، از تصورات خودمون، از ایده های خودمون داریم بت میسازیم. اگر ما نسبت به این کار خودمون آگاه باشیم، کار بسیار مهمی رو نسبت به اون توانا شدیم و نسبت به اون توفیق پیدا کردیم. همین آگاهی، همین واقف شدن نسبت به بت‌سازی باعث میشه که دیگه ما دوگماتیست نشیم، به تعبیر انگلیسی closed-minded نشیم، بسته نشیم، همواره در رو به روی دانش‌های جدید باز بگذاریم، همواره شجاعت دانستن رو در خودمون ایجاد کنیم، شجاعت فهمیدن نو رو داشته باشیم. ببینید، بسیاری از ما دینداران شجاعت و دلیری لازم برای دانش‌های نو رو نداریم، شجاعت لازم برای از نو فهمیدن دین خودمون و باورهای خودمون رو نداریم. اگر که ما این شجاعت رو پیدا کنیم، اون وقت این امید هست که در تصورات هر لحظه خودمون در جا نزنیم، متوقف نشیم. قبول میکنیم که از آنچه که میدانیم، از آنچه که در نزد خودمون هست، میشه عبور کرد، میشه فراتر رفت. مولانا هم از جمله عارفان ماست که این معنا رو به نیکی هضم کرده بوده. در دیوان شمس غزلی داره در همین رابطه که مایلم ابیاتی از اون رو اینجا مطرح کنم. صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران آن خانه که می سازم. ای کاش وقت می بود و می توانستم معانی رفیعی که در این چند بیت شعر آمده را اینجا با شما عزیزان در میان بگذارم. اجالتا مولانا یک تجربه ای از خداوند داره، اما می گوید که من صورتگر هستم، مثل یک نقاشی هستم. نقاش چه کار می کنه؟ به یک ایده، به یک احساس، به یک تجربه درونی صورت می بخشه، به اون فرم میده، نقاشی میکنه. مولانا میگه من هم در حقیقت در مواجهه با امر مقدس و امر متعالی صورتگری میکنم، نقاش هستم. فراتر از اون، مولانا خودش رو فاعل میداره نه منفعل. نمیگه یک نقش هایی بر من متجلی شده، میگه امری بر من متجلی شده، اما من هستم که دارم صورت پردازی میکنم، دارم صورتگری میکنم. به عبارت دیگه مولانا نسبت به صورتگر بودن خودش آگاهی داره و این نکته فوق العاده مهمی است، نکته بسیار کلیدی و اساسی است. تفاوت مولانا با اون بت‌ساز جاهلیت عرب در 1400 سال پیش چی هست؟ اون بت‌ساز جاهل در 1400 سال پیش بت می ساخت، در مقابل اون به سجده می افتاد، به خاک می رفت، اما غافل بود که فاعل هست و داره صورتگری می کنه. نمی دونست که در این بتی که ساخته او در حقیقت صورتگری کرده و اون بت رو عین حقیقت متعالی یعنی خداوند می گرفت، عین خداوند می دانست. این تفاوت عمده هست، یعنی غافل بود از این که داره صورتگری می کنه. نمی دونست که با دستان خودش سبویی ساخته، کوزهی ساخته، مقداری آب در کوزه ریخته و به غلط میپنداش که آنچه که در این کوزه هست دریاست، یعنی محتویات کوزه رو عین دریا پنداشته بود. اشتباه او همین بود. اما مولانا میدانست که سبویی ساخته، کوزه ای ساخته، مقداری آب هم در این کوزه ریخته، اما در این حال می دانست که اون چه که در این کوزه ریخته از جنس دریا هست، اما عین دریا نیست. او چنین توهمی نداشت، در چنگال این توهم اسیر نبود. لذا می خوام اینو عرض کنم، اون کسی که همواره در مسیر ویرانگری این بت‌های ذهنی خودش هست، در مسیر توحید داره حرکت میکنه. آدمی همواره در راه هست، در یک راه بی انتها. هیچگاه نباید دچار این توهم بشه که به انتها رسیده. اگر ما آدمیان به خصوص دینداران این معنا را هضم کنیم، کثیری از مناقشات و مشاجرات رخت بر می بندن و بعد امکان همزیستی مسالمت آمیز برای ما آدمیان فراهم میشه. اون هم نه یک همزیستی مسالمت آمیزی که مبتنی باشه بر تحمل و مدارا، بلکه مبتنی بر احترام. یعنی این که ما آدمیان میپذیریم که سایر افراد هم مثل ما در یک راهی به سمت حقیقت روان هستیم، تلاش اونها، کوشش اونها برای رسیدن به حقیقت رو ارج میگذاریم، به اونها به دیده دشمن نگاه نمی کنیم، به دیده رقیب هم نگاه نمی کنیم. حالا اینجا رسیدیم به یک نکته فوق العاده مهمی که مایلم بهش اشاره کنم و در اسلام شناسی حائز اهمیت بسیار زیادی است و اون این هست: توحید بیش از آن که یک نقطه و یک مقصد باشه یک راه هست. توحید بیش از اون چه که یک مقصد باشه یک راه هست. It's a path, not a destination. و به تعبیر عارفان ما رسیدن به اون نقطه برای غالب ما آدمیان امکان پذیر هم نیست و اون نوادری از آدمیان که به اون نقطه میرسن در حقیقت نابوده میشن، یا به تعبیر عارفان ما اون نقطه نقطه فنا هست. رسیدن به این مرتبه دیریاب و کمیاب هست. قرآن کریم هم اشاره ای داره به همین مطلب. بسیار آیه لطیفی است در سوره مبارکه یوسف آیه 106 که می‌فرماید اکثر مؤمنین ایمانشون به شرک آلوده است و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. بیشتر این مردمی که به خداوند ایمان می‌آورند در واقع مشرکند. یعنی چی؟ یعنی علارغم این که اعتقاد راسخ دارن به لا اله الا الله و حتی کوشش مخلصانه هم میکنن، اما به هر حال عنصری از غیر، عنصری از غیریت در نیت اونها هست، عنصری از غیر و غیریت در عمل اونها هم هست. وقت تنگ هست، اجازه بدید که یک توضیح بسیار مختصری در ارتباط با موضوع پرستش هم اینجا عرض کنم که قبلا ذکرش رفت و عرایض خودم رو خاتمه بدم. همونطور که عرض کردم، پرستش منحصر به خداوند نیست، چیزی نیست که فقط در ادیان وجود داشته باشه، بلکه میتوان گفت که پرستش ذاتی نوع انسان هست. یکی از خدمات بزرگ پیامبران ابراهیمی این بوده که به پرستش سمت و جهت متعالی بدن تا این نیروی عظیم درونی ما هرز نره، بلکه در خدمت رشد، در خدمت تعالی ما انسانها قرار بگیره. اجازه بدید توضیح بیشتری در این زمینه بدم. یعنی چی که پیامبران آمدن که به پرستش سمت و جهت متعالی بدن؟ ببینید، واژه‌هایی مثل عبد، عابد، معبود، عبادت، اینها هم ریشه هستند، از ریشه عبده آمدن به معنای خدمت کردن، تسلیم شدن و همینطور به معنای عشق ورزیدن و پرستیدن. معبود اسم مفعول هست، یعنی عبادت شده، بندگی شده. وقتی که ما میگیم معبود ما خداوند هست، یعنی ما فقط خداوند رو عبادت میکنیم، او رو بندگی میکنیم. البته در استفاده رایجش در بین توده های دینداران، عبادت به معنای نماز و روزه و شرعیات هست، اما عبادت یک معنای بسیار عمیقی داره که اون باید مراد باشه. عبادت یعنی سرسپردگی، سرسپردگی کردن. عبادت کاری است که عبد میکنه، یعنی بندگی، در بند کسی، امری یا چیزی بودن، یک ارتباط عمیقی با یک کسی یا یک چیزی داشتن، به او وصل بودن و متصل بودن، یعنی عبادت یک نوع دلدادگی است، یک نوع دلبردگی است. حالا نکته کلیدی اینجاست که متعلق عبادت چیزهای متعددی میتونه باشه، یعنی انسان میتواند امور و چیزهای مختلفی رو عبادت کنه و بپرسته. معبود انسان بله ممکنه خداوند باشه، اما ممکنه ثروت و انباشته مال و منال هم باشه. معبود انسان میتواند شهرت هم باشه، حتی معبود انسان میتواند انسانهای دیگری هم باشه، یک هنرپیشه سینما، یک خواننده، یک فیلسوف، یک مقام روحانی. معبود انسان میتواند نفس خود هم باشه، یعنی انسان به قدری مفتون خودش بشه که خودش رو بپرسته. اینها همگی شکل‌های مختلف عبادت و پرستش هستند. حالا توحید یعنی این که انسان مادون خداوند رو پرستش نکنه، یعنی هیچ چیز در این عالم مادون خداوند شایسته عبادت و بندگی نیست. فقط یک موجود در این عالم هست که باید نیروی عظیم پرستش مصروف اون بشه، به او معطوف بشه، و اون خداوند هست. چرا که او باقی هست، او پایدار هست. همه چیزها و امور دیگه رفتنی هستند، تاریخ انقضاء دارند. فقط خداوند هست که پاک مطلق هست، از هر زشتی بری هست، از هر قشی، از هر آلایشی بری هست، هیچ کاستی نداره. هر امری و هر چیز دیگری در این عالم به درجات ناخالصی داره، ناپاکی داره. یکی از زیباترین و عمیق‌ترین بیاناتی که ما مسلمانان داریم و هر روزه برای یادآوری توحید با خودمون تکرار میکنیم در نمازهای یومیه‌مون هست، وقتی که میگیم ایاک نعبد، یعنی فقط و فقط تو رو میپرستیم، فقط و فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط و فقط تو رو بندگی میکنیم. جمع هست میکنیم، نمیگیم ایاک اعبد، یعنی فقط تو را میپرستم، فقط تو را بندگی میکنم. اگر میگفتیم ایاک اعبد، اون وقت ممکن بود من فقط بندگی خداوند رو بکنم، اما آدمیان دیگری رو بنده خودم بکنم. لذا ایاک نعبد خیلی شامل هست، جامع هست، فراگیر هست. یعنی چی؟ یعنی ما، یعنی این که انسان فقط بنده خداوند هست ولا غیر، و اما هیچ انسانی انسانهای دیگری رو بنده خودش هم نمی کنه، هیچ انسانی بنده انسان دیگری هم نیست. این یکی از بیانات توحیدی است که ما مسلمانان هر روز در نمازهامون تکرار میکنیم و انشاءالله که توجه کافی هم به اون داشته باشیم. صحبت درباره توحید و شرک ناتمام ماند. انشاءالله در برنامه بعدی توحید رو در حوزه اجتماعی و همینطور در حوزه نفسانی با هم بررسی خواهیم کرد. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم. تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.